ساعت 24 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ثانیه هایی است که وارد بامداد پنجشنبه ششه دی ماه 1397 خورشیدی شده ایم. نیمه شب شما در ایران بخیر باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. رضا جمالی هستم مجری این مجله. طبق روال معمول با خبرها شروع میکنیم و سپس به گزارش‌های تحلیلی میپردازیم. همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری و مشروع خبرها.
با سلام. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه به طور غیرمنتظره برای دیدار کریسمس با سربازان آمریکایی به عراق رفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، هواپیمای ویژه آقای ترامپ شامگاه چهارشنبه در پایگاه هوایی الاسد در غرب بغداد به زمین نشست و علاوه بر همسرش ملانیا ترامپ، گروه کوچکی از دستیاران و شماری از خبرنگاران او را همراهی می‌کنند. این نخستین سفر دونالد ترامپ به یک منطقه جنگی تا یه دو سال حضور وی در کاخ سفید و چند روز پس از اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه است. گفته شده که آقای ترامپ به مدت 3 ساعت در عراق حضور خواهد داشت و در راه بازگشت به ایالات متحده با نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی رامستین در آلمان دیدار می‌کند. علی اصغر یوسف نژاد دبیر هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه نامه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی تقدیم رئیس جمهوری شده افزود مقدمات کار برای انجام این استیضاح در هفته آینده فراهم شده است. این عضو هیئت رئیسه مجلس بدون اشاره به دلایل نمایندگان با بیان اینکه 35 نفر این استیضاح را امضا کردند تصریح کرد آمادگی برگزاری نشست استیضاح در روز یکشنبه وجود دارد. گفته می شود یکی از دلایل استیضاح محمود حجتی صدور فرمان ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی است. پیش از این محمد رضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفته بود استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی را از نظر سیاسی و اجتماعی به مصلحت کشور نمی‌داند. رئیس جمهوری اوکراین از پایان حکومت نظامی در مناطق مرزی این کشور در ساعت 14 روز چهارشنبه به وقت محلی خبر داد. به گزارش اسوشیتد پرس، ویکتور پروشنکو طی نشست با هیئت دولت اوکراین در روز چهارشنبه ضمن اعلام این خبر گفت این تصمیم را در پی بررسی شرایط امنیتی کشور اتخاذ کرده است. در پی رویارویی نظامی روسیه با کشتی‌های اوکراینی در نزدیکی تنگه کرچ، پارلمان اوکراین روز 5 آذر ماه طی جلسه غیر علنی طرح برقراری حکومت نظامی در این کشور را به مدت 30 روز تصویب کرد. مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اعلام ساخت 22 سد بزرگ بتونی در کشور همچنین افزود ساخت سدهای بتونی در کشور به دلایل اقتصادی توجیه دارد. به گزارش ایرنا، محمد حاج رسولی ها روز چهارشنبه در 21مین همایش سالانه انجمن بین‌المللی بتون ایران و کنفرانس ملی آب بتون و زلزله افزود افزایش جمعیت و کاهش بارندگی لزوم انتقال آب را به برخی از مناطق کشور ضروری کرده و برای انتقال آب استفاده از سازه‌های بتونی مرغوب از هدر رفت منابع جلوگیری می‌کند. بنابر گزارش سازمان مطالعاتی واتر پالیتیکس در آمریکا که ثبات راهبردی وضعیت آب در جهان را بررسی می‌کند، حدود 600 سد در ایران در راستای منافع سپاه پاسداران و پروژه‌های آنها ساخته شده که باعث افزایش بحران کم‌آبی شده است. یک پادگان ایرانی با قدمت 2500 سال که به احتمال زیاد در لشکرکشی موفقیت آمیزی کمبوجیه هخامنشی برای تسخیر مصر در سال 525 پیش از میلاد نقش داشته در شمال اسرائیل کشف شد. به نوشته روزنامه هارتس و دیگر منابع احتمالاً دیگر شاهنشاهان هخامنشی نیز در ادامه کشورگشایی های خود از این پادگان استفاده کردند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید و مرور کنیم بر مجله نیمه شب. سفر غیرمنتظره رئیس جمهوری آمریکا به عراق. حمله موشکی اسرائیل به حومه دمشق.
تو متغیر وجود داره که انگیزه اسرائیل رو برای افزایش حملات افزایش بده. یکیش همین اقدام آقای ترامپ بود و خیانت او به اسرائیل.
اعلام آمادگی ایران برای همکاری‌های استراتژیک نظامی با روسیه. تایید مذاکرات گروه طالبان از سوی شورای عالی امنیت ملی ایران.
ایران ناگزیرهای امنیتیش و حاضر وجود پایگاه آمریکایی در افغانستان باعث شده که مخالفین افغانستان بهترین گزینه برای دفع مشکلات ترزنای افغانستان متوجهشان میشه قبول بکنند.
ادامه واکنش ها به واژگونی یک اتوبوس و جانباختن 10 دانشجو در تهران. گزارش های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش های مجله نیمه شب خواهند بود. رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه 5 دی ماه به طور غیرمنتظره برای دیدار با سربازان آمریکایی به عراق رفت. این نخستین سفر دونالد ترامپ به یک منطقه جنگی طی 2 سال حضورش در کاخ سفید و چند روز پس از اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه است. سفر ترامپ به عراق سومین سفر از مسافرت‌های رؤسای جمهوری آمریکا به عراق پس از سرنگونی صدام حسین محسوب می‌شود. جورج بوش در سال 2003، باراک اوباما در سال 2009 و الان هم دونالد ترامپ در اواخر سال 2018 از عراق دیدار می‌کنند. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی زنده تلفنی داریم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه ایلیا جزایری. سلام بر تو ایلیا، کمی بیشتر از سفر غیرمنتظره آقای ترامپ به عراق برامون بگو.
سلام رضا به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، بعضی از رسانه‌های محلی دقایقی پیش گزارش دادن که آقای ترامپ و همسرش بعد از دیدار با نظامیان آمریکایی در پایگاه عین الاسد در استان الانبار عراق رو ترک کردن. یعنی اگر خبرها تا اینجای کار درست باشه، خبرهایی که همین جزئیاتش به طور کامل مشخص نیست، آقای ترامپ دیداری نداشته با مسئولان عراقی و تنها به پایگاه عین الاسد رفته، به مناسبت کریسمس با سربازهای آمریکایی دیدار کرده. قبلا هم این وعده رو داده بود به سربازان آمریکایی در عراق که به اونها سر خواهد زد و با اونها دیدار خواهد کرد و الان این وعده‌اش رو عملی کرده. کاخ سفید هم در این باره بیانیه داده. صحبتایی که داشته آقای ترامپ چیزی که ازش بازتاب پیدا کرده این هست که دفاع کرده از تصمیمش برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و گفته که به مرور تعداد افراد بیشتری با او همفکری خواهند کرد، همفکرش خواهند شد و نظرات او رو خواهند پذیرفت. درباره اخباری که منتشر شده مبنی بر اینکه احتمالاً رئیس جمهوری آمریکا از نیروهای آمریکایی در عراق هم خواهد خواست خارج بشن از این کشور، این خبرها رو رد کرد و تأکید کرد طرحی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق در حال حاضر وجود نداره و آمریکا در این کشور در عراق خواهد ماند.
ایلیا، سفر رئیس جمهوری آمریکا به عراق در حالی الان انجام گرفته که دقیقاً 24 ساعت پیش رسانه‌های ترکیه اعلام کرده بودن که اون قرار هست که سفری هم به ترکیه داشته باشه. البته گفته شده که در این سفرش که الان در عراق هست قرار نیست که به ترکیه سری بزنه، قرار هست که اونطور که گفته شده چند ساعت در عراق بمونه و به آلمان بره و با سربازان آمریکایی حاضر در آلمان دیدار کنه. چقدر این اتفاق، این تصمیمی که گرفته الان دونالد ترامپ که نیروهای آمریکایی رو از سوریه خارج کنه اما از عراق خارج نکنه، همچنان در رسانه ها و محافل سیاسی اونجا همچنان پررنگ هست و روش بحث و صحبت هست؟
رضا، بسیار مطرح است. تصمیم ناگهانی خروج نیروهای آمریکایی از عراق در محافل سیاسی و رسانه‌ای منطقه خاورمیانه بازتاب بزرگی داشته. در حقیقت میشه تعبیر شوک رو بهش براش توصیف کرد، اینکه آینده سوریه به چه صورت خواهد بود با خروج نیروهای آمریکایی و با خارج شدن یکی از طرفهایی که معادله مهمی بوده در تحولات سوریه و همچنان معادله در معادله های منطقه طرف بسیار مهمی هست، ایالات متحده آمریکا. و آیا این مسئله تقسیم منطقه، مناطق نفوذ در منطقه میان آمریکا و روسیه هست یا نه، این هم در برخی از رسانه‌ها مطرح هست، به ویژه اون بخشی که صحبت‌هایی که مطرح شد از مکالمه‌های تلفنی که صورت گرفته میان دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و برای بهبود روابط ترکیه و آمریکا گفته میشه. این خروج از یافته از سوریه بعضی از گمانه‌زنی هایی که مطرح شده البته، اما سفرش به عراق الان این مسئله رو داره دوباره مطرح میکنه. تا جایی که من پیگیری کردم در رسانه‌های محلی، مبنی بر اینکه آمریکا برخلاف چیز تحلیل هایی که در روزهای گذشته مطرح شد در برخی مفاهیم سیاسی و رسانه‌ای، قصد نداره منطقه رو رها کنه و حضورش در عراق بر همین مسئله تأکید داره و حتی بعضی از گمانه‌زنی ها از احتمال افزایش حضور آمریکا در عراق صحبت کرده. مسئله که هنوز مشخص نیست، سفر ناگهانی آقای ترامپ به عراق چه پیامدهایی در آینده خواهد داشت و به چه شکل ادامه خواهد یافت حضور ایالات متحده در کشوری که همسایه ایران هست، همزمان با سیاست‌های اعلام شده واشنگتن برای مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه.
ممنون از تو. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و ارزیابی داشت به سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عراق. و اما رسانه‌های سوریه روز چهارشنبه بامداد چهارشنبه از شلیک چند راکت اسرائیل به یک انبار اسلحه در نزدیکی دمشق خبر دادند. در این میان روسیه میگوید که حملات اسرائیل دو هواپیمای غیر نظامی را در معرض خطر قرار داد. جمهوری اسلامی ایران هم همچنان نسبت به این حمله سکوت کرده. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
یک بار دیگر صدای انفجارهای قوی و حمله شبانه به اطراف دمشق و باز هم روایت‌های متفاوت درباره آن. سانا خبرگزاری رسمی سوریه میگوید این موشک‌ها از منطقه‌ای که خاک لبنان خوانده شده به سوی سوریه پرتاب شده، پیش از برخورد به اهداف منهدم شده و 3 سرباز سوری در این حمله مجروح شدند. ساکنان منطقه گفتند انفجارها در نزدیکی فرودگاهی نظامی در شمال غربی دمشق رخ داده. کمی آن طرفتر به سوی غرب شهروندان لبنانی در نزدیکی مرزهای سوریه گفتند که صدای هواپیماهایی را در آسمان می‌شنیدند که خبرگزاری آلمان آن را به این معنی دانسته که جنگنده‌های اسرائیلی از حریم هوایی لبنان این حمله را انجام دادند. خبرگزاری رسمی لبنان هم در گزارش خود آورده که جنگنده‌های اسرائیلی در ارتفاع بسیار پایین در مناطق شرقی و جنوبی لبنان پرواز می‌کردند و یک منبع نظامی در لبنان گفته که بخشی از راکت‌هایی که از سوی سوریه شلیک شده در مناطق شرقی لبنان فرود آمده است. روایت ارتش اسرائیل اما متفاوت است. این کشور که معمولاً چنین حملاتی را تایید نمی‌کند، از زبان یک سخنگوی ارتش به این توضیح اکتفا کرده که سیستم دفاع موشکی اسرائیل بعد از اینکه از سوی سوریه راکت پرانی صورت گرفته فعال شده و افزوده که هیچ خسارتی از این رخداد در اسرائیل بر جا نمانده است، اما توضیحی درباره جنگنده‌های اسرائیلی نداده است. اما روسیه بعد از ظهر سه‌شنبه روایت کامل تری را ارائه کرده و میگوید 16 بمب هدایت شونده اسرائیلی با استفاده از حریم هوایی لبنان سوریه را هدف گرفته که 14 بمب رهگیری شده و 2 بمب به تاسیسات لوجستیک گردان 138 ارتش سوریه در 7 کیلومتری غرب دمشق اصابت کرده. میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی ساکن تل‌آویو میگوید به رخ کشیدن اقدام نظامی میتواند طرف مقابل را برای واکنش نشان دادن ترغیب کند و از همین رو اسرائیل معمولا در این زمینه ابراز نظر دقیق نمی کند.
در اسرائیل این فرضیه وجود داره که اگر حمله شده، اگر اسرائیل به اون اعتراف نکنه، فشار روی دشمن برای واکنش نشون دادن کمتر خواهد بود. ولی اگر اسرائیل بیاد حمله بکنه و حمله موفقیت آمیز باشه و به رخ دشمن هم بکشه، اون وقت بعضی وقتا برای دشمن هیچ اختیار دیگری نمونه به جز این که بخواد واکنش نشون بده. خب این میتونه به ضرر اسرائیل تمام بشه.
حملات شبانگاه گذشته چند روز پس از آن انجام میشود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از تصمیم پرحاشیه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه خبر داد. در واکنش به این تصمیم اسرائیل گفته بود که همچنان با حضور در ایران در همسایگیش مقابله خواهد کرد. میر جاودانفر در اسرائیل همین موضوع را یکی از متغیرهایی میداند که میتواند به حملات اسرائیل در سوریه منجر شود.
دو متغیر وجود داره که انگیزه اسرائیل رو برای افزایش حملات افزایش میده. یکیش همین اقدام آقای ترامپ بود و خیانت او به اسرائیل، و یکی دیگه این که اخیراً ما دیدیم که آقای ظریف اومد گفتش که ما هیچ وقت نگفتیم که ما اسرائیل رو نابود خواهیم کرد، که این اشتباه بود، ولی واکنشش در اینا این بود که گفتن نه، در رسانه ها سیاست رسمی ما نابودی اسرائیل هستش. خب بعضی از مسئولین در جمهوری اسلامی نمیفهمن که چه همچین اظهاراتی در اسرائیل شنونده داره.
در چنین فضایی اقدامات اسرائیل ادامه دار می شود و تا جایی پیش می رود که مسکو می گوید حمله اخیر ایمنی چند پرواز مسافربری غیر روسی را که در دمشق و بیروت فرود می آمدند با خطر مواجه کرده است. قطعات پازل بحران ادامه دار سوریه متعدد است. از همین رو هم حسین آریان تحلیلگر ساکن بریتانیا می گوید مسکو و تل‌آویو به نوعی توافق دست یافتند که یکدیگر را هدف قرار ندهند، اما دست دیگری را برای بقیه اقدامات باز بگذارند. آقای آریان این بازی دوگانه مسکو را اینگونه تحلیل می کند.
روسیه کماکان یک نفوذی بر روی ایران در سوریه داره، ولی در این حال از دیدگاه نظامی نمیخواد که ایران کاملا از اونجا خارج بشه یا شبه نظامیانش رو خارج بکنه، برای اینکه تا رسیدن به یک نتیجه‌ای، به هر حال افق روشنی در مورد آینده سیاسی سوریه، راه بسیار درازی در پیش هست. در این حال اگر دوباره جنگ و درگیری پیش بیاد، نیروهای ایرانی در اونجا و همینطور که جمهوری اسلامی میگه مشاوران سپاه پاسداران و شبه نظامیان، اینا در واقع نقش نیروی زمینی رو بازی میکنن برای روسا که در اونجا هستن. روسا در واقع با توان هوایی خودشون پوشش هوایی میدن، ولی نیروی زمینیش کماکان ارتش سوریه هست، به اضافه کمک‌های فوق‌العاده‌ای رو که ایران در زمینی به این ارتش می‌کنه.
حملات شبانگاه گذشته نه تنها روایت‌های متفاوت در زمینه انجام آن داشت، بلکه منابع مختلف درباره هدف آن هم گمانه‌زنی‌هایی کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه و روزنامه جروزالم پست هدف این حمله را ذخایر تسلیحات متعلق به سپاه پاسداران و یا حزب الله لبنان عنوان کردند. اما هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک از قول یک منبع در وزارت دفاع آمریکا می‌نویسد هدف حمله اخیر اسرائیل در حومه دمشق افراد ارشد حزب الله لبنان بودند که در هواپیمایی برای شرکت در مراسم آیت الله شاهرودی راهی تهران می‌شدند. ادعایی که هنوز هیچ مقام رسمی آن را تایید یا تکذیب نکرده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما قاسم تغییرزاده جانشین وزیر دفاع ایران روز چهارشنبه از آمادگی جمهوری اسلامی برای توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی استراتژیک با روسیه در همه زمینه‌ها خبر داده. آقای تغییرزاده در دیدار با ژنرال اوسیپوف، معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه و رئیس بخش روسیه کمیسیون مشترک همکاری‌های نظامی دو کشور، این موضوع رو بیان کرد. همکاران فرهنگ قویمی در همین زمینه گفتگو کرده با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی در کانادا، و ارزیابی او رو در این باره پرسیده.
ببینید، ایران و روسیه دو کشوری هستند که منافع گاه مشترک و گاه متضادی دارن در منطقه خاورمیانه و در سطح جهان، و به همین خاطر هست که در مورد گسترش روابط نظامی بیشتر در زمینه دفاعی یا امنیتی بین دو کشور، ایران است که متقاضی هست، به خاطر اینکه روسیه خب هم در سوریه دست بالا رو داره، هم کشوری است که به هر تقدیر به عنوان یک کشور اتمی بزرگ طرف اروپایی هاست، آمریکایی هاست و همینطور چین. روسیه از ایران به عنوان یک ابزاری استفاده می‌کرده برای فشار بر کشورهای غربی و گرفتن امتیاز از این کشورها زمان مذاکرات اتمی 5+1 و ایران. ایران به خاطر اینکه در انزوا قرار داره، ناچار هست که به کشورهای رو بیاره که حاضر به پذیرش ایران هستند. امروز دو قدرتی که وجود داره در این زمینه، اول روسیه است، بعد چین. چین با ملاحظات بیشتری با ایران برخورد میکنه، ولی انتظار میره که اون چی که در گذشته صورت گرفته، یعنی که در اختیار روسها قرار دادن بعضی از پایگاه‌های نظامی ایران و مساری از اینا و یا اینکه اجازه پرواز بر فراز ایران برای رسیدن به سوریه و بمباران کردن اهداف مخالفین دولت بشار اسد، این پیشنهاد ایران فراتر از این بره، یعنی اینکه ایران از نظر نظامی هرچه وابسته تر به روسیه بشه و عاملی خواهد بود این بار برای فشار و یا امتیاز گرفتن بیشتر روسیه از کشورهایی نظیر عربستان سعودی و احتمالاً آمریکا و اروپا.
آقای حسن یاری، برخی از مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی معتقدند روسیه هرگز شریک قابل اتکایی برای ایران نبوده و در موقعیت‌های مختلف تنها بر اساس منافع خودش در واقع به تنظیم رابطه با ایران پرداخته. این تصور رایجی در مورد روسیه است. به نظر شما تا چند اندازه این برداشت به واقعیت نزدیکه؟
این کاملا واقعی است، به خاطر اینکه اگر برگردیم به تاریخ حداقل از قرن 19 هم بین طرف، هیچ کشوری چه آمریکا چه بریتانیا و یا کشورهای غربی دیگر، هیچ یک از این کشورها به اندازه روسیه منافع ملی ایران رو زیر پا نگذاشتن و به نبردن. خب کافیست نگاه بکنیم به جنگهایی که زمان قاجارها با روسها انجام شد و چگونه روسیه قطعات مهمی از خاک ایران رو جدا کرد از پیکره ایران و زمینه خود کرد. بعد از اون هم نزدیکتر اگر نگاه بکنیم، زمانی که بحث برنامه اتمی ایران مطرح بود در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، روسیه به تمامی قطعنامه هایی که علیه جمهوری اسلامی رأی دادن و مورد قبول هیئت حاکمه این آژانس قرار گرفتن، روسیه در تمامی این قطعنامه ها به ضرر جمهوری اسلامی رأی داد و زمانی هم که پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل رفت، روسیه همچنان به قطعنامه ها علیه جمهوری اسلامی رأی میداد. بنابراین روسیه چیزی که براش مهم هست این هست که به چه شکلی منافع ملی خود رو و یا حداقل منافع گروه حاکم بر روسیه رو تأمین بکنه و این گروه رو به عنوان یک شریک کشورهای قدرتمند جهان نشان بدهد که بایستی به دور میز مذاکره حضور داشته باشه و در تصمیمات مهم جهانی شرکت بکنه. در نتیجه اگر نگاه بکنیم به سیر تاریخ، روسیه همواره از ایران به عنوان یک ابزار برای توسعه نفوذ خود، توسعه قدرت خود در منطقه خاورمیانه و در جهان استفاده کرده و امروز هم به طور قطع این همکاری که ایران بسیار مشتاق به اون هست، این هم صرفاً به منافع روسیه رو تأمین خواهد کرد و خواهیم دید سر به زنگاه روسیه جمهوری اسلامی رو رها خواهد کرد.
هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی در کانادا بود و در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی ارزیابی داشت به مناسبات نظامی ایران و روسیه. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای ظریف، شما اصلا اگه صحبت میکنی که میگی ما نگفتیم که اسرائیل نابود بشه، شما 40 سالی که دارین همین شعار مرگ بر اسرائیل میدین، چطوری ما مرتبه تغییر مسیر دادی؟
شبکه 2 خبر سیما، اخبار 23. شمایی که میرید با بی خانمان ها و کارتون خواب های آمریکا مصاحبه میکنید و آن را در سیما پخش میکنید، یک بارم شده برید با بی خانمان های خود ایران و کارتون خواب های خود ایران که تو گوشه کنار هستن مصاحبه کنید، ببینید درد و غم اینا چیه. به ما چه مربوطه که تو آمریکا چه خبره؟ چرا از خوبی هاشون نمیگی؟ اگه راست میگی فقط میای بدیاشونو میگی. اگه بده برای چی همه کس و کار خودتون رو میفرستید اونجا؟ یک کم به خودتون بیایید. مردم چی فرض کردید؟
شما میگید موسیقی زبان مشترکه، بله، ولی این رژیم متحجر و عقب مونده اصلا حالیش نیست که بیتلا، گروه بیتلز، انگلیس رو از ورشکستگی نجات دادن.
هموطنان عزیزمون گلگی دارن از مسئولین کشور، از هر جا هر اتفاقی میفته گلگی میکنن چرا مسئولین کشور کاری انجام نمیدن. آیا مردم تا حالا متوجه نشدن در کشور ایران 40 سال اخیر مسئولی وجود نداشته؟ از رهبر بگیری تا بخشدار و شهردار و نماینده مجلس و فرماندار یه سری پارتی بازی شده، اومدن اونجا بخور بخور بکنن و برن. دنبال مسئولیتی کسی نیومده. موضوع خوردن و چاپیدن مملکته. شما چی از مسئولان میخواین؟ چه مسئولی؟ کشور ایران اگه مسئول داشت که به اینجا نمیرسید.
در شرایطی که یک تعداد بچه های گردن کلفتا و مفخورها و انگل بر جامعه به نام آقازاده با پول مردم ایران دارن در کشورهای خارجی تحصیل میکنن، از امنیت جانی و همه چی برخوردارن، یه تعداد دانشجویی که اومدن شهریه میدن، جوانی که خانواده جون کنده براش تا بزرگش کرده، ای بسا شهریتشون هم با خون دل میدن، باید در محیط دانشگاه به خاطر رفتن از این کلاس به اون کلاس اتوبوس چپه بشه، 10 نفر کشته بشن، 10 تا جوان. خاک بر سر این مدیریتی که موتوری یا قسمت ترابری دانشگاه را اداره میکنه. کدوم آخون جوابگوی این مسئله است؟ کدوم مسئول؟ الان چیکار میکنین؟ چی میدین به خانواده اینا؟ مسئولینی که نظارت نکردن اونا رو چیکار میکنین؟ چیکار میکنین؟ هیچی. پیش آمد و خدا بیامرزد، نهایتاً جزو شهدا منظور میکنیم. اینجوری زندگی؟
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل دانشجویان که روز سه‌شنبه در محوطه داخلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در تهران به وقوع پیوست، با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی همراه شده و بسیاری از کاربران خواستار معرفی و محاکمه مسبب آن شدند. جزئیات بیشتر را از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
این اولین بار نیست که حوادثی از این دست در ایران رخ می‌دهد. حوادث مرگبار که دانش آموزان و دانشجویان قربانیان آنند. جدیدترین حادثه روز سه‌شنبه رخ داد. این بار در محوطه دانشگاه آزاد تهران واحد علوم و تحقیقات. واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان که تاکنون 10 کشته و 25 مصدوم بر جای گذاشته است. و آنطور که مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس ایران درباره آخرین وضعیت مصدومان گفته، وضعیت 6 دانشجو نامناسب است و حال 3 نفر وخیم گزارش می شود. بنابراین هنوز احتمال افزایش تعداد قربانیان وجود دارد. علت حادثه هنوز رسما اعلام نشده. پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ روز چهارشنبه اعلام کرد که علت واژگونی این اتوبوس توسط کارشناسان در دست بررسی است و در روزهای آینده اعلام خواهد شد. و در حالی که ابتدا علت وقوع این حادثه سکته قلبی راننده اتوبوس اعلام شده بود، محمد شهریاری معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای جنایی گفت که پس از کالبد شکافی راننده، علائمی که نشان دهنده سکته قلبی یا مغزی راننده اتوبوس باشد یافت نشده است. بنابر روایت 2 دانشجوی این اتوبوس که جان سالم به در بردند، در آخرین لحظات پیش از واژگونی راننده فریاد زده که ترمز کار نمی کند. به گفته یکی از دانشجویان روز قبل از حادثه هم راننده گفته بود که ترمز این اتوبوس ایراد دارد. از سوی دیگر نواب حسینی منش مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران روز چهارشنبه گفت که اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد معاینه فنی نداشت. همزمان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم اعلام کرد اتوبوسی که در دانشگاه علوم و تحقیقات واژگون شد تحت نظارت این شرکت نبوده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از بازداشت 2 تن در ارتباط با این حادثه مرگبار و احضار 2 تن از مسئولان این دانشگاه به دادستانی خبر داد. او به هویت و سمت این 2 مسئول دانشگاه اشاره‌ای نکرد. شماری از مقام‌های ایران از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه‌هایی به خانواده دانشجویان جانباخته تسلیت گفتند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم خواستار بررسی دقیق علت این سانحه شد. این حادثه مرگبار همچنین انتقاد گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت و بسیاری خواستار پیگیری جدی این موضوع و معرفی مسببان آن شدند.
پیشتر هم بارها اتوبوس حامل دانشجویان یا دانش آموزان دچار حوادثی مرگبار شدند، از جمله اتوبوس هایی که راهی اردوی موسوم به راهیان نور بودند.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و ما در حالی که ایران دلیل مذاکرات اخیر خود با نیروهای طالبان افغانستان را حل مشکلات امنیتی خود اعلام کرده، صاحب نظران بر این باورند که ایران به دنبال نزدیکتر شدن به نیروهای مخالف دولت مرکزی در افغانستان است برای حضور مستمر و قدرتمندتر در آن کشور. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم پروانه وحید منش.
در حالی که تنها یک هفته از دیدار مقامات آمریکایی با طالبان در ابوظبی می‌گذرد، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی از دیدار با طالبان خبر داد. علی شمخانی که در صدر یک هیئت سیاسی، امنیتی و نظامی به افغانستان سفر کرده، در دیدار با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که با مقامات طالبان دیدار داشته است. به گفته ی علی شمخانی، تمامی ارتباطات و گفتگوهای انجام شده میان جمهوری اسلامی و طالبان با اطلاع مقامات دولت افغانستان صورت گرفته و تهران به دنبال کمک به رفع مشکلات امنیتی موجود در افغانستان است. این در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا روز اول آبان با وضع تحریم‌های علیه طالبان افغانستان این گروه و 8 فرد حامی آن را هدف قرار داد که عنوان شده 2 نفر از آنها ایرانی و مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران هستند. نجیب محمود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کابل، نیز معتقد است از مدت‌های قبل جمهوری اسلامی از نیروهای طالبان حمایت‌های نظامی می‌کند.
بحث نزدیکی ایران با طالبان فکر میکنم برمیگرده به گذشته ها و از مدت ها قبل دولت افغانستان و نیروهای ائتلاف بین‌المللی مدعی بودند که ایران حمایت نظامی و تسلیحاتی از گروه طالبان میکنند و ایران ناگزیری های امنیتیش هم از بابت ها و هم از لحاظ وجود پایگاه آمریکایی در افغانستان باعث شده که مخالفین افغانستان بهترین گزینه برای دفع و طرد مشکلات ترزنای افغانستان متوجهشان میشه قبول بکنم.
جنگ در افغانستان طولانی ترین جنگی است که آمریکا درگیر آن شده و آنطور که برآوردها حاکی است، رقمی در حدود 1 تریلیون دلار برای این کشور هزینه داشته است. رویترز هفته گذشته از دیدار هیئت آمریکایی با سران طالبان در ابوظبی خبر داد. در این دیدار که نمایندگان سعودی، پاکستان و امارات نیز در آن حضور داشتند، آقای خلیلزاد مسئول ویژه دولت ترامپ در مذاکرات پایان جنگ 17 ساله افغانستان با اشاره به خروج نیروهای خارجی از افغانستان از یک آتش‌بس 6 ماهه برای انجام مذاکرات صلح در این کشور خبر داد. نجیب محمود اما معتقد است آمریکایی‌ها به این زودی افغانستان را ترک نمی‌کنند.
خب ببین، جمهوری اسلامی ایران متوجه امنیت افغانستان هست. اونا باور دارن که آمریکایی‌ها به این زودی افغانستان را ترک نمی‌کنند. تعداد سربازان آمریکایی که در افغانستان کاهش پیدا می‌کنند، بیشتر بخش از قطعات نظامی آمریکا است که در قالب مشوره و آموزش قطعات نظامی افغانستان نفوذ دارند. من باور ندارم که گروه‌های جنگی یا گروه‌های ضربه یا اسپیشال فورس‌های آمریکایی افغانستان را ترک بکنند. اونا برای ماموریت‌های ویژه وجود دارند. هنوز بخش‌های قطعات هوایی و لوجستیکی آمریکا در افغانستان حضور دارد. اونا تصمیم به این نگرفتن که کمپ‌ها و بیگاه خود را برای افغان‌ها ترک بکنند. پس به این خاطر ایرانی‌ها درک می‌کنند که آمریکایی ها هنوز قطعی تصمیم به خروج از افغانستان ندارن، مگر اینکه اگر در افغانستان طالبا زیر فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی حاضر به این شوند که با دولت افغانستان سازش بکنن، آن زمان احتمال از برای ایرانی ها وجود خواهد داشت که آمریکایی ها افغانستان ترک بکنن. روی اساس جمهوری اسلامی ایران خیلی تلاش میکنه که به شکلی از اشکال طالبا را قانع بکنه که با دولت موجود کنار بیاید.
پاکستان همواره در مسئله طالبان نقشی اساسی را ایفا کرده. این در حالی است که هفته گذشته مخدوم شاه محمود حسین قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان، در دیدار با اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان گفت که تلاش برای پیروزی صلح افغانستان مسئولیت تمام منطقه است. نجیب محمود:
پاکستان در تولید طالب، تولید طالب و تجهیزات از اینا نقش اساسی داشته و پاکستان میتونم که در طول 40 سال تمام مخالفین نظام در افغانستان توسط پاکستان حمایت میشدن. در قبال مسئله طالب فکر میکنم نوع انگرایی میان اسلام آباد و تهران وجود داره. اونا دارن که حضور نظامی های امریکایی در افغانستان بحث ایران و پاکستان پس اگر همچی یک برنامه سالسازی از طرف ایران یا پاکستان مطرح میشه فکر میکنم هر دو طرف منافع همدیگر متوجه هستن، چون پاکستانی ها علاقه دارن که هر حرکتی که در افغانستان صورت میگیره باید از اسلام آباد عبور بکنه، چه سال چه جنگ. و ایرانی ها باور به این دارن به خصوص جمهوری اسلامی ایران هدف دولت ایران است، یک دولت ضعیف و پسیو در افغانستان حمایت میکنن، چون به هر اندازه‌ای که جمهوری اسلامی بتونه مرزهای خود را کنترل بکنه و حضور دولت های حکومت های ضعیف در پیرامون خود باشه تا اندازه از بابت مرزهای خود مطمئن تر باشه یک. و دوم این که جمهوری اسلامی روی مشکل ها اکثر گروه های نظامی را در غرب افغانستان چی در نیمروز چی در سارا و چی در هلمند حمایت میکنند، چون کنترل ها در اون منطقه به نفع جمهوری اسلامی ایران است و ایران هم وارد یک مرحله از خشکسالی شده. پس به هر اندازه که در هنج مخالفین نظامی دولت افغانستان بیشتر باشه و جمهوری اسلامی به شکل اونا را حمایت بکنه یا با اونا در تماس باشه، این میتونه همون منافع استراتژیک ایران در شرق ایران تعیین بکنه.
صاحب نظران مسائل افغانستان بر این باورند که ایران در تلاش است در شرایطی که روابط این کشور با آمریکا بسیار بحرانی و تیره است، در افغانستان همچنان نقشی اساسی و تعیین کننده را ایفا کند.
گزارش همکارم پروانه وحید منش بود. شنونده مجله نیمه شب هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه به طور غیر منتظره برای دیدار با سربازان آمریکایی به عراق رفت. علی اصغر یوسف نژاد دبیر هیئت رئیسه مجلس ایران با بیان اینکه نامه 13 وزیر جهاد کشاورزی تقدیم رئیس جمهوری شده افسود مقدمات کار برای انجام این استیضاح هفته آینده انجام خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش ایران با بیان اینکه سلامت، بهداشت و ایمنی دانش آموزان خط قرمز است، از مشروط شدن استمرار خدمت مدیران مدارس در سال آینده خبر داد. گروه داعش مسئولیت حمله به محوطه وزارت خارجه لیبی را در ترابلس بر عهده گرفت. جانشین وزیر دفاع ایران روز چهارشنبه از آمادگی جمهوری اسلامی برای توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی با روسیه در همه زمینه‌ها خبر داد. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از ساخت 22 سد بزرگ بتونی خبر داده است. و یک پادگان ایرانی با قدمت 2500 سال که به احتمال زیاد در لشکرکشی کمبوجیه هخامنشی برای تسخیر مصر در سال 525 پیش از میلاد نقش داشته در شمال اسرائیل کشف شد. اعتراض جمعی از نمایندگان مجلس به سیاست‌های آبی دولت حسن روحانی به هنگام سخنرانی او در مجلس موجب شده تا مقام‌های دولت آقای روحانی به نمایندگان مجلس اعتراض کنند و رفتار آنها را ناپسند و خلاف شأن مجلس بخوانند. جزئیات بیشتر از همکارم وحید پورستاد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران رفتار روز سه‌شنبه برخی نمایندگان مجلس را هنگام سخنرانی حسن روحانی در شأن مجلس ندانست و گفت اگر نمایندگان مشکلی دارند باید از طریق سازوکارهای قانونی آن را رفع کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی همچنین ابراز امیدواری کرد هیئت رئیسه و رئیس مجلس با اتفاقی که در مجلس افتاد برخورد انضباطی کنند که به گفته او دیگر تکرار نشود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه برای ارائه لایحه بودجه 98 در مجلس حاضر شد، اما در میانه سخنرانی خود با اعتراض برخی نمایندگان خوزستان برای حل مسئله آب این استان مواجه شد و سخنرانی او برای دقایقی مختل شد. صدای این اعتراض را می‌شنوید.
حالا اجازه بدید من مباحث مهم دیگر باقی مونده، وقت منم زیاد باقی نمونده در اینجا، توجه کنید.
آقایون دوستان رو بفرمایید بنشینید، نظم جلسه رو رعایت کنید، اگر آدم حرفی هم داره باز طریقش بگه. بفرمایید آقای
ما،
آقایان عزیز اینجا جمع نشید، بفرمایید. بفرمایید آقایون، بفرمایید آقای خادمی، بفرمایید دیگه، یا به شما میگم بفرمایید. آقای ناصر نجات بفرمایید، من که قبلا به شما صحبت کرده بودم، بفرمایید جلسه رو نظمشو به هم نزنید، این کارا که درست نیست، چه هر کسی برای هر استان اینا با این کار بود. بفرمایید، بفرمایید آقای ناصر نجات، آقای خادمی بفرمایید. خب بفرمایید آقای خادمی، بفرمایید آقای عزیز جان، من به شما گفتم بفرمایید دیگه، این روشیش که درست نیست، این که واقعا بفرمایید.
در همین زمینه روز چهارشنبه حسین علی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهوری نیز در گفتگو با خبرگزاری ایرنا رفتار برخی نمایندگان و ایجاد اخلال در سخنرانی رئیس جمهوری را کاری ناپسند خواند و ابراز امیدواری کرد که مراجع داخلی مجلس به موضوع بپردازند و به گفته او اجازه ندهند که چنین اتفاقی بیفتد و حیثیت کل مجلس را مسئله دار کنند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
این شکل از اعتراض علنی نمایندگان مجلس به رئیس جمهور در زمان ارائه لایحه بودجه بی سابقه بوده، هرچند که برخوردهای این چنینی بین نمایندگان مجلس و مقامات دولت بعد از خروج آمریکا از برجام و به هم ریختن وضعیت اقتصادی مشاهده شده و به مرور با تاثیرگذاری تحریم‌ها این برخوردها گسترده‌تر هم خواهد شد.
اقبال محمدیان، نایب رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان، درباره اعتراض به حسن روحانی به وبسایت بهار گفته اعتراض به موضوع مصاحبه رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره در نظر گرفتن اعتبار کافی برای زایندرود و انتقال آب کارون انجام شد. این نماینده مجلس همچنین گفت با توجه به برنامه توسعه ششم، انتقال هر گونه آب در حوزه بین استانی ممنوع است و در قانون برنامه توسعه ششم تصویب شده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
پیش از اعتراض نمایندگان استان خوزستان، نمایندگان استان اصفهان در اعتراض به حذف بودجه طرح‌های آبرسانی به این استان استعفا داده بودند و در واقع طرح‌هایی که نمایندگان استان اصفهان به دنبال اون هستند مورد اعتراض نمایندگان استان خوزستان هست و آب الان موضوع درگیری بین چند استان خوزستان، اصفهان، چهارمحال بختیاری و یزد هست و عملاً دولت هم در این میان هر اقدامی که انجام بده نمایندگان یکی از استانها معترض خواهند شد.
پیش از این هم گروهی از مردم و برخی از نمایندگان استانها از جمله اصفهان، خوزستان، فارس، چهارمحال بختیاری، کرمان و یزد نسبت به سیاست‌های آبی دولت اعتراض کردند. از جمله در سال 96 نامه عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، درباره انتقال آب کارون به کرمان و یزد موجب درگیری لفظی شدید قاسم ساعدی، نماینده مجلس، در یک جمع عمومی با عیسی کلانتری شد. صدای این درگیری را می‌شنوید. با وجود این برخوردها و اعتراضها، رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس به خبرگزاری ایرنا میگوید استفاده از روشهای غیرقانونی، فردی، سلیقه‌ای یا منطقه‌ای آفتی برای ثبات، امنیت و توسعه کشور است. به گفته احمد همتی، دولت نباید به نمایندگانی که خارج از چهارچوب‌های قانونی و با روش‌های غیر معمول مطالبات خود را پیگیری می‌کنند امتیاز داد، چرا که به گفته او در این صورت فرهنگ غلطی پایه‌گذاری شده و شأن مجلس و دولت خدشه‌دار می‌شود.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو می‌شنیدید و گزارش آخر این مجله نیمه شب این که مصطفی احمدوند، رئیس مرکز تحقیقات بتون ایران، میگوید که بنیاد مسکن به این مرکز اجازه نداده که حتی به صورت رایگان کیفیت ساختمان‌های مناطق زلزله زده در کرمانشاه را بررسی کنند. رئیس مرکز تحقیقات بتون ایران گفته که ماه گذشته 105 زلزله در کشور رخ داده که بیشتر آنها در سه استان کرمان، کرمانشاه و یزد بوده و حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازه‌هایی که بعد از زلزله در این استان ها تولید میشه با استاندارد مطابقت نداره. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگو کرده با مهرداد سید عسکری، شورای یار پیشین و کارشناس مسائل شهری در نروژ و از او درباره علت نامرغوب بودن سازه‌ها پرسیده.
تو درست است، دقیقا در خصوص مبحث تولید کیفیت بتون در امر ساختمانسازی با توجه به اینکه نهادهای تولید بسیار گران شدند و بعضی هم نایاب شدند و اختلالات جدی در سیستم تولید، توزیع و مصرف در خصوص این کالاها وجود داره، آنچه که مقامات مسئول در این خصوص گفتند کاملا درست است و متاسفانه ما شاهد پدیده پایین آمدن کیفیت بتون در امر ساختمانسازی هستیم.
آقای سید عسکری، مصطفی احمدوند رئیس مرکز تحقیقات بتون میگه که بنیاد مسکن به اونها گفته که وارد منطقه کرمانشاه نشن. او میگه که ما به بنیاد مسکن گفتیم که حاضریم بازرسی رو رایگان انجام بدیم و از این سازه های تازه ساخته بعد از زلزله بازدید کنیم، اما اونها گفتن نمیخوان که اونها اونجا باشن. از دیدگاه شما وضعیت بر چه منواله که چنین خواسته ای دارن؟
بنابر اطلاعات موثقی که من از استان کرمانشاه دارم، قبل از وقوع زلزله متاسفانه مافیاهای حکومتی رانت‌محور و بسیار فاسدی در بخش‌های مختلف استان، علل خصوص در سازمان نظام مهندسی استان لانه کرده. اینها باعث اعتراضاتی رو حتی قبل از وقوع زلزله کرده بودند. اینها در استان پست‌هاشون جابجا شده و حتی علاوه بر پست‌هاشون یه خاصی که در بحث ساخت و ساز دارند، برخی مشاغل آموزشی رو هم الان دریافت کردند. این امر مشخصا در استان کرمانشاهان وجود داره و به هیچ عنوان این مافیاها که وابسته به جناح راست حکومت جمهوری اسلامی هم هستند اجازه هیچ گونه تحرک، تردد یا برآمدن یک صدای مخالفی رو در راستای اینکه این امپراتوری که برای خودشون درست کردن به خطر نیفته رو دارند و هیچ صدای مخالفی رو بر نمیتابند.
آقای سید عسکری، این مطلبی که شما در مورد اطلاعات موثق قبل از زلزله گفتید، اون کیفیت ساخت در اون زمان چگونه بود؟
کیفیت ساخت در اون موقع بسیار بسیار بد بود، حتی باعث تنش‌هایی در سازمان نظام مهندسی استان شد. برخی اعتراض کردند، حتی رفتن با مقامات مختلف در استان، همچون وزارت اطلاعات، همچون سازمان بازرسی کل کشور صحبت کردند، مستندات رو ارائه کردند. این اطلاعات به هیچ عنوان مفید واقع نشد و حتی باعث این شد که افراد یا کسانی که در این امر پیگیری می‌کردند مورد تهاجم خیابانی واقع شدند، که اون فردی که مورد تهاجم خیابانی واقع شد و حتی یک تحصن یک روزه هم توسط مهندسین در شهر کرمانشاه برگزار شد، به شکایاتشون به هیچ جا نرسه و در قوه قضاییه خاک بخوره.
مرتضی سید عسکری شورایار پیشین در تهران بود و در گفتگو با همکارم الهه روانشاد درباره موضوع سازه‌ها در ایران گفتگو می‌کرد. و نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی.
در فاصله 10 روز مانده به شروع رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2019، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران فهرست نهایی 23 نفره این تیم را برای حضور در این مسابقات اعلام کرد. علیرضا بیرانوند، امیر عابدزاده و پیام نیازمند دروازه‌بانان، میلاد محمدی، وریا غفوری، رامین رضاییان، محمد حسین کنعانی زادگان، مرتضی پورعلی گنجی، احسان هاشصفی، پژمان منتظری و مجید حسینی در خط دفاع، روزبه چشمی، امید ابراهیمی، سامان قدوس، احمد نوراللهی، اشکان دژاگه، وحید امیری و مسعود شجاعی در خط میانی و مهدی طارمی، سردار آزمون، کریم انصاری فرد، مهدی ترابی و علیرضا جهانبخش در خط حمله 23 مرد انتخابی سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران برای جام ملت‌های آسیا هستند. کارلوس کیروش بعد از اعلام فهرست نهایی تیم ملی، ضمن دعوت از برخی از پیشکسوتان فوتبال از جمله علی دایی، علی کریمی و مهدی مهدوی‌کیا به امارات، از همه مخالفان خود نیز درخواست کرد که در این 3 هفته مدت برگزاری جام ملت‌ها از تیم ملی حمایت کنند. طبق برنامه ملی پوشان فوتبال ایران روز دوشنبه آینده 10 دی در آخرین بازی تدارکاتی خود قبل از شروع جام ملت‌های آسیا در دوحه با تیم ملی قطر مسابقه می‌دهند و 2 روز بعد راهی ابوظبی خواهند شد. جام ملت‌های آسیا 2019 از روز 15 دی به میزبانی امارات متحده عربی آغاز می‌شود و تیم ایران که در گروه دی در کنار یمن، ویتنام و عراق قرار دارد، در اولین مسابقه روز 17 دی در ورزشگاه ابوظبی مقابل یمن سفارایی خواهد کرد. آخرین قهرمانی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا برمی‌گردد به 42 سال پیش، سال 1976 میلادی. و طبق روال هر ساله لیگ برتر فوتبال انگلیس در این ایام تعطیلات پایان سال میلادی پیگیری می شود. چهارشنبه در آغاز هفته 19 لیورپول در انفیلد با 4 گل نیوکاسل را از پای درآورد تا همچنان پرچمدار جدول باقی بماند. منچستر سیتی تیم دوم جدول با شکست 1-2 در خانه لستر سیتی به 1 رتبه پایین‌تر سقوط کرد. تاتنهام در ادامه نتایج درخشانش در این چند هفته با 5 گل برموس را در هم کوبید و در رتبه دوم قرار گرفت و منچستر یونایتد هم با سرمربی جدیدش سورسشر و با درخشش پل پوگبا 3-1 از صد هادرسفیلد گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، با پایان خبرهای ورزشی از فریبرز غریب به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. از همکارم بابک غفوری ازر براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این آخرین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 2018 میلادی پرفروش‌ترین فیلم‌های این سال را مرور می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
سینمای جهان در سال 2018 توانست پس از رکودی 3 ساله از نظر میزان فروش سالیانه شاهد رونق دوباره باشد. مجموعه فروش سینماها در سراسر دنیا از رقم 40 میلیارد دلار گذشت که بهترین رقم طی 3 سال اخیر محسوب می شود. بخش مهمی از این موفقیت به افزایش تعداد سینماروها در چین مربوط می شود. با این همه موفقیت فیلمها در اکران داخلی آمریکا هم در افزایش فروش امسال تأثیرگذار بود. پرفروش‌ترین فیلم سال 2018 قسمت دیگری از سری فیلم‌های انتقام‌جویان از جهان داستانی مارول بود. این قسمت با نام نبرد ابدیت در 10 سال شروع داستان سرایی این مجموعه ابرقهرمانی حتی قبل از نمایش به عنوان یکی از گزینه‌های صدرنشینی سال مطرح شده بود. انتقام‌جویان جدید که با استقبال نسبی منتقدان هم روبرو شد، در مدت زمان نمایش برخی رکوردها از جمله رکورد بهترین فروش نخستین آخر هفته نمایش را شکست. انتقام جویان نبرد ابدیت در مجموع 2 میلیارد دلار در سراسر دنیا در سال 2018 فروش کرد. In time, you will know what it's like to lose. Feel so desperately that you're right, yet to fail all the same. Dread it. Run from it. Destiny still arrives. هر اندازه احتمال فروش بالای انتقام جویان در گیشه های سال 2018 می رفت، کمتر کسی پیشبینی موفقیت خیره کننده ابرقهرمانی پلنگ سیاه را می کرد. این نخستین فیلم ابرقهرمانی که از بازیگران رنگین پوست برای ایفای نقش استفاده می کرد، در آمریکا حتی گوی سبقت را از انتقام جویان رو بود و پرفروشترین فیلم سال شد و حتی عنوان پرفروشترین فیلم دنیای مارول را هم کسب کرد. با فروش 1,340,000,000 دلاری در سراسر دنیا، پلنگ سیاه نه تنها رضایت تماشاگران انبوه را کسب کرد، بلکه از نظر منتقدان هم جزو بهترین فیلم‌های سال ارزیابی شد و حالا نامش هم در میان جوایز سینمایی مهم آخر سال مانند گلدن گلوب به چشم می‌خورد. The world is changing. Soon there will only be the conquered and the conquerors. Step into the spotlight. You are a good man. Step into the spotlight. With a good heart. It is hard for a good man to be a king. قسمت دیگری از سری فیلم‌های جوراسیک به لطف ادامه علاقه سینماروها به دایناسورهای ماقبل بشریت جزو 5 فیلم پرفروش امسال سینماها بود. دنیای جوراسیک قلمروی سقوط کرده با فروش 1,300,000,000 دلاری سومین فیلم پرفروش دنیا در سال 2018 بود، در حالی که حدود 70% از این فروش را در سینماهای خارج از آمریکا به دست آورد. این محصول استودیو یونیورسال به لطف نمایش در اکران تابستانی توانست بالاتر از رقبای انیمیشنش قرار گیرد. I say we shut this whole thing down.
Hey, girl, you think what I'm thinking? Genetic power has now been unleashed. You can't put it back in the box.
برخلاف دو سال گذشته که انیمیشن ها رتبه های بالایی در جدول فروش سالیانه داشتند، امسال پرفروشترین فیلم انیمیشن سال در رده چهارم قرار گرفت. قسمت دوم شگفت انگیز ها پس از گذشت حدود یک دهه از عرضه قسمت نخستش به سینماها آمد و توانست بار دیگر علاقه‌مندانش را به سینماها بکشاند. نیمی از فروش کلی 1,240,000,000 دلاری این محصول پیکسار در سینماهای آمریکا به دست آمد. You know it's crazy, right? To help my family, I gotta leave it. To fix the law, I gotta break it. You've got to, so our kids can have that choice. Thank you, young man. در حالی که بسیاری در مورد موفقیت ابرقهرمانی تخیلی ونوم تردید داشتند، اما موفقیت این محصول دیگر مارول در کسب عنوان پنجمین فیلم پرفروش سال 2018 نشان داد که این شخصیت فرعی مرد عنکبوتی 3 قدرت جذب تماشاگران انبوه را دارد. با آنکه منتقدان نقدهای منفی شدیدی علیه آن نوشتند، اما به لطف استقبال قابل توجه از آن در سینماهای کشورهای آسیایی، ونوم با 850 میلیون دلار جزو محبوب‌های 2018 بود. I'm gonna need Mr. Drake's property back. I don't know. در اکران‌های این هفته ابرقهرمانی آکوامن یا مرد آبی از شرکت برادران وارنر در اولین آخر هفته اکران در بازار آمریکای شمالی 67 میلیون دلار به دست آورد و به راحتی فیلم پیروز هفته پیش از آغاز تعطیلات لقب گرفت. آکوامن پیش از اکران در سینماهای آمریکای شمالی از دو هفته قبل در سطح بین‌المللی هم روی پرده رفته بود. مجموع فروش این فیلم با حساب فروش داخلیش 482 میلیون دلار شده است. آکوامن از روی یکی از شخصیت‌های دی‌سی کامیکس به همین نام ساخته شده است. این شخصیت پیش از این در دو فیلم بتمن در برابر سوپرمن ظهور عدالت و لیگ عدالت حضور داشت و برای اولین بار است در یک فیلم بلند داستانی شخصیتی محوری دارد. I've been looking for you. Your half-brother King Orm is about to declare war upon the surface world. The only way to stop this war is for you to take your rightful place as king. Trust me, I am no king. You do your best thinking when you're not thinking at all. موزیکال مری پاپینز باز می‌گردد از شرکت دیزنی با 22 میلیون دلار فروش در رده دوم جدول قرار گرفت. این فیلم دنباله فیلم کلاسیک مری پاپینز با بازی جولی اندروز است. داستان 20 سال بعد از ماجراهای فیلم اول روی می‌دهد و امیلی بلانت در آن نقش دایه جادویی را بازی می‌کند. مریل استریپ و کالین فرت هم در آن حاضر هستند.
Mary Poppins, you came back.
You seem hardly to have aged at all.
Really? One never discusses a woman's age, Michael. Would have hoped I'd taught you better. What brings you here after all this time? Same thing that brought me the first time. I've come to look after the bank's children.
Us?
Oh, yes, you too.
با انتقاد دادستان تهران از نمایش بینوایان، موضوع نظارت بر نمایش‌ها در ایران وارد مرحله تازه‌ای شد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هفته گذشته بدون نام بردن از نمایش بینوایان از وزارت ارشاد خواست با تئاتری که به گفته او برخلاف موازین شرعی در یکی از هتل‌های تهران اجرا می‌شود برخورد کند. آقای دولت آبادی گفت که در نمایش بینوایان به گفته او عدم رعایت حجاب، اختلال زن و مرد، استفاده از پرچم کشور فرانسه به نشانه حمایت و نقض برخی از ارزش‌ها دیده می‌شود. پیش از دادستان تهران جعفر صبحانی از مراجع تقلید شیعه نزدیک به حاکمیت نیز در صحبت‌هایی به استفاده بازیگران زن یک تئاتر از کلاهگیس انتقاد کرده بود. صحبت‌هایی که گفته شد به نمایش بینوایان مربوط است. نمایش بینوایان به کارگردانی حسین پارسایی در هتل اسپیناس تهران به روی صحنه رفته بود. با ورود دادستان تهران به عنوان یک مقام قضایی، حالا انتقادها از مدیران تئاتر ایران برای سختگیری‌های نظارتی بیشتر بر نمایش‌ها افزایش می‌یابد. برخی چهره‌ها و جریان‌های اصولگرا خواستار سختگیری‌های نظارتی بیشتر بر اجراهای نمایشی هستند. این انتقادها تاکنون باعث توقف اجرای چند نمایش و حتی در مواردی بازداشت چهره‌های تئاتری شده است. از همراهی دوباره تان با مجله صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده و شماره دیگر، روز و شب خوش.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.